الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 صفحه 12 و المبدأ الفاعلی المشترک به نحو الاخر فلا عجب لو بحث طبیعی و انحاسی و وجه ذلک البث ان یتعرف حال و کل ما هو مبدأ فاعلی لامر من الامور طبیعیه. بحث در مبادی جسم به ما هو جسمون داشتیم تا این که بعد از بیان این مبادی به بیان مبادی جسم به ما هو متغیرون یا مستشمدون یا حادثون بپردازیم. گفتیم مبادی جسم به ما هو جسمون چهار تاست: ماده و صورت، فاعل و غایت. بحث در ماده و صورت تمام شد، به بحث در فاعل و غایت پرداختیم و گفتیم چون بحث ما در مبادی عام است پس فاعل و غایت رو باید مشترک فرض کنیم. به این مناسبت وارد بحث در معنای فاعل مشترک یا غایت مشترک یا غایت مشترک شدیم و گفتیم که دو معنا برای فاعل مشترک و غایت مشترک داریم. این دو معنا رو برای هر دو ذکر کردیم. بعد رسیدیم به این بحث که در علم طبیعی از فاعل مشترک به چه معنا بحث می شود، فاعل مشترکی به معنی اول یا فاعل مشترکی به معنی دوم، همچنین از غایت مشترک به چه معنا بحث می شود، غایت مشترک به معنی اول یا غایت مشترک به معنی دوم. توضیح دادیم که ابن سینا بحث رو در فاعل مطرح میکنه و چون بحث در غایت مثل بحث در فاعل، غایت رو به فاعل قیاس میکنه، پس بحثی ما مفصلا در غایت نداریم، بحث تفصیلیمون در فاعل. در این بحث تفصیلی که مربوط به فاعل گفتیم که فاعل به معنا فاعل مشترک به معنای اول مورد بحث در علم طبیعی نیست. این تمام شد. حالا میخوام مطرح کنیم فاعل مشترک به معنای دوم را. میفرمایید که این فاعل مشترک به معنای دوم مورد بحث علم طبیعی یا عالم طبیعی واقع میشود. یادتون هست که معنای دوم برای فاعل مشترک این بود که فاعل رو به صورت یک فاعل کلی اخذ کنیم تا تمام فاعل های جزئی که به صورت جزئی منشأ امور طبیعی می شوند مندرج در تحت همین فاعل مشترک بشوند. یعنی فاعل رو اینطور اخذ کنیم که کلی باشه و شامل همه اون فاعل های جزئی بشه و همه اون فاعل های جزئی مشترک تحت او باشند. این معنای دوم بود برای فاعل مشترک. حالا میخوام بگیم که در فاعل مشترک به این معنا طبیعی میتواند بحث کند. در واقع این برمیگرده، یعنی این بحث در فاعل کلی برمیگرده به بحث در فاعل های جزئی، مثل اینی که داره در فاعل های جزئی تک تک بحث میکنه، منتها حکم رو روی عنوان کلی فاعل که همون فاعل مشترک مترتب میکنه تا ما این حکمی که به صورت کلی مترتب شده در تمام فاعل های جزئی اجرا کنیم. پس گویا بحث در فاعل های جزئی است و فاعل های جزئی مبادی جزئی هستند و قبلا گفتیم در مبادی جزئیه دو تا بحث رو میتونیم مطرح کنیم، هم بحث در ماهیت هم بحث در وجود. بنابراین هم میتوانیم این فاعل ها رو تعریف کنیم، هم میتوانیم احکامشون رو بیان کنیم و هم میتوانیم با برهان وجودشون رو اثبات کنیم. تا چون در واقع اینها مبادی جزئی هستند و ما مبادی جزئی را قبلا گفتیم که همه مباحثش رو میشه در علم مطرح کرد. مبدأ کلی مبحث وجودش رو نمیشه در علم مطرح کرد، باید در علم فوق مطرح بشه. اما مبحث ماهیتش اشکالی نداره در علم مطرح بشه. به عبارت دیگه در علم میشود تصورش رو مطرح کرد اما تصدیقش رو نه. این در فایلای، این در مبادی کلیه و در مبادی عام است. اما در مبادی جزئی ما میتونیم تمام مباحثی که مربوطه به این مبدأ جزئی است در علم مربوطه طرح کنیم. پس درباره فاعل مشترک به معنای دوم میتونیم سه تا بحث مطرح کنیم: یکی تعریفش، یکی احکامش، یکی هم برهان بر وجودش. حتی برهان بر وجودش هم میتونیم بیاریم، با اینکه مبدأ مشترکه و جزء مبادی عامه است، اما بالاخره بحث در او برمیگرده به بحث از جزئیات، چون اون عنوان کلی رو شما در خارج نداریم. آنچه ما داریم جزئیات این عنوانه. پس وقتی ما در این عنوان بحث میکنیم که انه در جزئیات داریم بحث میکنیم، وقت حکم بحث در جزئیات رو پیدا میکنه، حتی برهان بر وجودش هم میشه اقامه کرد. فاعل طبیعی رو تعریف میکنن به محرک، فاعل الهی موجده، فاعل الهی محرکه، فاعل طبیعی، فاعل طبیعی محرکه و فاعل الهی موجد. آنچه از فاعل الهی صادر می شود ایجاد است، آنچه از فاعل طبیعی ایجاد می شود به وجود میاد و صادر می شود حرکت. این معنای فاعل طبیعی. حتی اگر یک فاعل طبیعی فرض کنید اجسام بسیطه طبیعی رو خواست ترکیب کنه، باز از حرکت استفاده میکنه، نوعی حرکت. پس فاعل طبیعی فقط مطیع حرکته، مطیع وجود نیست. این تعریف فاعل طبیعی است که حالا باید در جای خودش مطرح بشه. احکامش چیه؟ ابن سینا دو تا حکمشو ذکر میکنه و بقیه رو با غیر ذالک اشاره میکنه. پس تصورشو گفتیم، احکامشو الان میگیم، بعد اشاره میکنه که برهان هم میتونیم برش اقامه کنیم، یعنی اثبات وجودش کنیم. اما احکام دو حکمشو که ایشون ذکر کرده من عرض میکنم. یک حکم اینه که فاعل طبیعی در قوه‌اش چگونه است. این بحث مطرحه که فاعل طبیعی در قوه‌اش و نیرویش میتواند نامتناهی باشد. ازش تعبیر میکنم به نامتناهی تأسیس، یا نمیتواند نامتناهی باشد، یعنی نامتناهی تأثیر نیست، تأثیرش محدوده، تا یه مدتی تأثیر میذاره بعد تعطیل میکنه. این به لحاظ مدت، به لحاظ شدت هم تأثیرش متناهی است. حرکت بی نهایت نمیتونه بده، حرکتی که از نظر شدت بی نهایت باشه و در نتیجه در لازمان واقع بشه. حرکت اگر از نظر شدت بی نهایت باشه دیگه تدریجی نیست، در لازمان واقع میشه. فاعل طبیعی نمیتونه چنین حرکتی ایجاد کنه که حرکت در لازمان یا حرکت در آن باشه. پس به لحاظ شدت، به لحاظ مدت، به لحاظ عده نمیتونه نامتناهی باشه. این باید بحث بشه. البته به لحاظ مدت و به لحاظ عدت ناقض داره. گفتن که فاعل باید متناهی باشه، یعنی متناهی تأثیر باشه، فاعل طبیعی، اما نقض درش وجود داره. متناهی شدت این نقض نداره، این درسته. نیروی طبیعی از نظر شدت متناهی است و نمیتونه حرکت رو در لازمان ایجاد کنه، اما از نظر مدت و عده گفتن ما نیروی طبیعی داریم که نامتناهی با اون نیروی فلک. نیروی فلک نیروی طبیعیه، در این حال نامتناهی. هم از نظر عده تعداد حرکات فلک نامتناهی، چون از ازل شروع میشه به قول آقایون تا ابد هم ادامه داره، هر دوری که میزنه یک حرکت حساب میکنه، تعداد میشه تعداد بی نهایت. از نظر زمان هم بی نهایته، چون من الازل شروع میشه تا ابد هم ادامه داره، با اینکه نیرو نیروی طبیعی. جواب دادن این نیروی طبیعی است که وصل است به نیروی مجرد عقل، او در واقع داره فلک رو اداره میکنه، او دائما امداد میکند این نیروی طبیعی رو، یعنی مدد میرساند به این نیروی طبیعی و در نتیجه این نیروی طبیعی دوام دارد فعلش، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ عدد. اون نقض نمیشه، اون در واقع کار اون فاعل غیر طبیعی است که این فاعل طبیعی دارد اون کار رو مباشرت میکند، ولی کار فاعل طبیعی مستقیما نیست، از اونجا گرفته میشه و اجرا میشه. پس حکم فاعل غیر طبیعی در اینجا موجوده که میتواند نامتناهی تأثیر باشد، اما فاعل طبیعی حتما باید متناهی تأثیر باشد. این یک حکم از احکام فاعل طبیعی که باید متناهی تأثیر باشه و در قوه و نیرویش نمیتواند بی نهایت باشد، نه شدتا نه مدتا نه عدتا. حکم دیگر در فاعل طبیعی اینه که باید با مفعولش رابطه خاص برقرار کند، بی رابطه نمیتواند در مفعول تأثیر بگذارد. مجردات احتیاج نیست که رابطه برقرار کند، اونا نسبتشون به همه موجودات علی‌السواه، دور و نزدیک و موازی و محاذی و ملاقی رو همه رو یکسان اداره میکنه، اما فاعل طبیعی اینطور نیست. بعضی فاعلای طبیعی دور باشن اثر نمیذاره، باید نزدیک باشن. بعضی حتی باید با فعلشون ملاقات کنن، بعضی باید موازی باشن، بعضی باید محاذی باشن. بالاخره یه نوع رابطه باید بین این فاعل و اون فعل برقرار بشه. مثلا فرض کنید ما یه فاعل طبیعی میخوام سنگو حرکت بدیم، حرکتی که تو سنگ ایجاد میکنیم فعل ماست، یا بفرمایید حرکت سنگ فعل ماست. این حرکت سنگ با ملاقات ما با سنگ انجام میشه. من از دور به ایستم که نمیتونم سنگو حرکت بدم، باید دستی پایی روش بذارم فشار بدم تا حرکت کنم. بنابراین ملاقات لازمه تا این فعل ایجاد بشه، تماس لازمه. در مثلا فرض کنید دیدن چشم، که اگر اون رو فاعل طبیعی قرار بدیم بازم قرب لازمه، بعد مفرد، قرب مفرد مزاحمه، باید یه قرب و بعد خاصی باشه. بالاخره به طور کلی هر فاعل طبیعی بخواد فعلی انجام بده باید با اون فعل خودش یا با پذیرنده یا اون فعل یه رابطه برقرار بکنه تا بتونه در اون فعل تأثیر بذاره، تا بتونه در اون پذیرنده تأثیر بذاره و فعلش رو ایجاد کنه. پس فاعل طبیعی اولا در نیرو متناهی است، ثانیاً در تأثیر گذاشتن مشروط به نوعی رابطه است، یعنی با فعلش، با مفعولش، با معلولش باید رابطه داشته باشه. این دو حکم از احکام فاعل طبیعی. احکام دیگه هم داریم، این دوتا رو ابن سینا ذکر کرده، من اصلا بعدم گفته بقیه نظام. خب پس ما میتوانیم در علم طبیعی هم از معنای فاعل بحث کنیم، هم از احکامش که الان به دوتش اشاره شد بحث کنیم، و هم بر این فاعل برهان بیاریم و وجودش رو اثبات کنیم. و همین است، و همین است فایده طرح بحث فاعل در علم طبیعی. به چه جهت ما بحث فاعل رو در علم طبیعی مطرح میکنیم؟ به جهت اینکه این فواید رو ببریم، فایده تصور، تصور خود فاعل، تصور احکامش و تصدیق به خود فاعل و تصدیق به احکامش، اینا فایده است دیگه. ما برای بردن و به دست آوردن این فواید در علم طبیعی بحث فاعل رو مطرح میکنه. ابن سینا در عبارتش اینطوره: و وجه ذلک البحث، یعنی توجیه این بحث، چرا طبیعی بحث میکنه در فاعل، توجیهش چیه، یعنی فایدهش چیه که اون فایده میتواند توجیه کند بحث طبیعی رو. بالاخره اگر کسی وارد یه بحثی بشه و فایده از اون بحث عایدش نشه، ورودش در این بحث توجیه نداره. وجه و توجیه و سبب و فایده این بحث در علم طبیعی همین است که هست. توجه کردیم من بیانی که کردم با عبارت ابن سینا فرق داشت. بعد از اینکه بیانم تموم شد، عبارت ابن سینا رو ترک کرد. ابن سینا میگه که عیبی نداره که عالم طبیعی یا علم طبیعی درباره فاعل مشترک به معنی دوم بحث کند. بعد میگه و وجه ذلک البحث، توجیه این بحث و سبب این بحث، یا به تعبیر دیگه فایده این بحث این است. فایده رو توضیح میده که فایده همون مطالبی بود که عرض کردم: تصور خود فاعل و احکامش، یا تصدیق فاعل و احکامش. بعد میفرماد وقتی ما این بحث رو مطرح کردیم، همه فاعل‌های طبیعی شناخته شدند. چرا؟ چون بحث رو کلی بردیم، بحث رو مشترک بردیم، احوال این مشترک رو گفتیم، و با گفتن احوال این مشترک، جزئی جزئی که مندرج تحت این مشترکن، حکمشون، تصورشون، تصدیقشون، همه چی معلوم شد. پس با یک بحث که روی فاعل کلی میبریم، تمام خصوصیات فاعل‌های جزئی که مندرج تحت این کلی هم روشن می‌شود. این همه فایده بر این بحث مترتبه. پس عیبی ندارد که عالم طبیعی یا علم طبیعی از چنین فاعل مشترکی بحث کند، هم از تصورش و هم از تصدیقش. اینم قسمت باقی مونده از مباحثی که دیروز شروع کرده بودیم. گفتیم آیا در فاعل، فاعل مشترک طبیعی میتواند بحث کند یا نه. توضیح دادیم که در قسم اول نمیتواند بحث کند، در قسم دوم الان گفتیم میتواند، و فایده بحثش هم گفتیم دیگه. با بیان این مطلب حکم غایت هم روشن شد. روشن شد که غایت مشترک هم دو قسمه. در یک قسمش طبیعی حق بحث نداده، به همون جهتی که در فاعل حق بحث نداشت، در یک قسمش حق بحث داره، به همون جهت که در فاعل حق بحث داشت. نوشته رو به دست من دادن، سوالی توش مطرحه که من گفته بودم فاعل طبیعی باید ارتباط با مفعول پیدا کند تا بتواند کارش را در مفعول ایجاد کند. نوشتن که در خرق عادت دیده میشه که ارتباطی برقرار نمیشود و در این حال کار انجام میگیرد. جوابش اینه که در خرق عادت اولا رابطه برقراره، رابطه رو نفس اون کسی که میخواد کار خارق العاده انجام بده با شیء تحصیل میکنه، رابطه برقرار میکنه. اون تا رابطه، رابطه ایست که ما کشف نمیکنیم، رابطه رابطه طبیعی نیست. ثانیه جواب دوم که از میکنم تکرار تقریبا جواب اوله، منطبع بیان دیگر. من فقط اولا ثانیان گفتم به خاطر تفاوت ظاهری این دو جوابه، بلا جواب واقعی یکی بیشتر نیست. و اون جواب واقعی همین نیست که الان ثانیان میخوام عرض کنم: در خارق العاده نفس اثر میگذارد، نفسی که وابسته به ماده نیست. اگر نفس وابسته به ماده باشه، نیروش ضعیفه، اون فعالیتی که باید بکنه نمیتونه بکنه، اون وقت میشه فعال طبیعی. این نفسی که میخواد کار خارق العاده بکنه مجرد میشه. و با حال تجرد تأثیر میذاره و مجرد لازم نیست ارتباط برقرار کنه. بله، ارتباطی که مجرد برقرار میکند همون لا ارتباطیست که ما میگیم. ارتباط برقرار میکنه ولی در واقع لا ارتباطه، چون ارتباطش به همه موجودات علی‌السلام میشه. به تعبیر دیگر که تعبیر بسیار دقیقیست و تعبیر درستیست، که اینم جواب سوم قرار بودین که باز با جوابای قبل فرق نمیکنه ولی عباراتش عوض میشه. به تعبیر دیگر همونطور که نفس در بدن خودش تأثیر میگذارد و با بدن رابطه دارد، در موجودات عالم هم اثر میگذارد، زیرا موجودات عالم به منزله بدن او هستند. یعنی نفسی که قوی میشه به اندازه قوتش با موجودات عالم مرتبط میشه، یعنی رابطه و تعلق تصرفی پیدا میکنه، تعلق تدبیری پیدا میکنه، میتونه باقی رو هم تدبیر کنه همونطور که بدن خودش رو تدبیر میکنه. یه عارفی میبینید که در یه محدوده خاصی میتونه تصرف کنه، زیرا که اون محدوده خاص به منزله بدنش شده. در یه نفر دیگه میبینید که از این محدوده خاص میگذره، از کره زمین میگذره، به قمر میرسه، شق قمر میکنه. این چرا؟ چون که اونجا رو هم به منزله بدن خودش قرار داده، بالاتر از اون هم میتونه تصرف کنه. کل عالم طبیعت بدن او به منزله بدن او به حساب آمده، تصرف میکنه. او مجرده و با همه اینها رابطه مساوی دارد، یعنی همه به منزله بدنش هستن، همونطور که در بدن تصرف میکنه در بقیه تصرف میکنه. حالا اینجا بفرمایید ارتباط نامحسوس برقرار میکنه، درست گفتید. بفرمایید که چون مجرده داره تأثیر میذاره، درست گفتید. بفرمایید که چون تعلق تدبیری دارد نه تنها به بدن خودش بلکه به کل این محدوده یا به کل عالم، بازم درست گفتید. علایال کسی که کار خارق العاده میکنه در واقع حال فاعل طبیعی به حساب نمیاد، فاعل مجرد به حساب میاد و درجا در او این شرایط نیست. او شاید کار بی نهایت شدی هم بتونه انجام بده، چیزی رو که باید در فاصله 90 سال انجام بشه ممکنه لحظتاً به شما نشون بده، یعنی حرکت رو، حرکت 90 ساله رو در لازمان ایجاد میکنه. این فعال طبیعی نیست و بحث ما در فعال طبیعی است. پس نقضی که شما وارد شدید وارد نمیشه. استاد،
میتونید به طور کلی شما اگر یک فعالی داشته باشه معنای کلی باشه و جزئیات دیگه در پیش باشه، من چه هر چی برام نسبت در این برام درست بگید از کجا ما به این فعال به معنای کلی مشترک رسیدیم و این چه مجوزی است که ما بخوام
بحث کنیم؟ بحث میکنیم هرچندی هم در تصور این فاعل بحث میکنیم، هم در تصدیقش و هم در احکامش. به اینا میرسیم، با بحث میرسیم، با استدلال میرسیم، با تجربه میرسیم.
من با یه دونه شما برای تمام فاعلهای جزئی که حسن خواهند
بله و در بقیه کلیت کار میکنیم. شما یک حکم رو انسان میبرید در تمام جزئیات ثابت میشه، میگید انسان قوه کتابت داره، قوه ذهن داره. خب این برای همه انسان ثابت میشه. حالا چه قوه ذهن بگید که امر عرضی است یا قوه نقص بگید که امر ذاتی است، شما چه صفت ذاتی چه صفت عرضی برای مثلا کلیه طبیعی که انسان است ثابت کنید برای همه افراد ثابت میشه. اینطور نیستش که برای فرد احتیاج به بحث جدا داشته باشیم. ما در همه کلیت هم این کار میکنیم، حکم رو کلی میبریم برای همه افراد ثابت میشه. بله، یه احکام خاص افراد هم داریم، احکام خاص اشخاص. مثلا زیدی حکمی داره که امر ممکنه حکم نداشته باشه، اون دیگه از طریق بیان کلی بیان نمیشه، اونو باید مستقلن بیان شد. احکامی که مربوط به کلی است و میتواند در تمام جزئیات جاری شود، چه احکام ذاتی باشد چه احکام عارضی باشد، میتوانید در کلی اجرا کنید و در افراد نتیجه بگیرید. اما احکامی که مخصوص اشخاص، اونو باید در اشخاص پیاده کنید، اون دیگه نمیشه در کلی پیاده کنید و در افراد نتیجه بگیرید. خب من کاغذ رو به شما بدم که اگه خواستین دو مرتبه سال بعدی رو بنویسید.
استاد، میشه من این فعال کلی رو حکمی که شما میخواین اول اثبات کنید باید سراغ جزئیات نباید برید ابتدا. یعنی شما میگین همین قوه ذهن، یعنی اول باید سراغ ذهن جزئیه برید اثبات کنید این همچین، بعد بیاید که
حالا طریقه اثبات اون هرچی هست شما به اون چیکار دارید؟ چه اهمیت داره برای شما؟ حالا من از طریق جزئی به اون کلی رسیدم، چنانچه انسانهای جزئی رو دیدم، بعد از این انسانهای جزئی انسان کلی رو سید کردم و برش حکم کردم. حالا نحوه اثبات این که ما فاعل کلی داریم چیست؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ چه یعنی چه استفاده میخواد از ما کنی؟ چه ضرری میخواد برای این بحث وارد کنی؟
شما باید با استقرار رسیدید،
یعنی با استقرار میرسید، با استقرار میرسید، با استقلال میرسید. استقلال نمیتونه. پس شما در مورد انسان چی میگی؟ از کجا فهمید انسان کلی در جهان داره؟ یه دونه انسان ببینید کافی است، لازم نیست حتی استقرار کنید. استقرار تام، استقرار ناقص هم در اینجا کافی است. برای به دست آوردن کلی یه دونه فرد کافیه. ما شما استقرار ناقص کافی نمیدونید؟ استقرار تام لازم میدونید؟ استقرار تام در یه جهات خاصی لازمه. استقرار ناقص بلکه عرض میکنم یه دونه فرد در اثبات کلی کافیه. چرا؟ چون کلی حقیقی یعنی چیزی که بتواند بر کسی این صدق کنه، حالا هر فرد داشته باشه یا نداشته باشه. شما حتی فرد هم نداشته باشید میتونید کلی رو اثبات کنید، کلی طبیعی. بنابراین هیچ استقرار در اینجا معنی نداره. استقرار ناقص هم باشه مشکل نداره. عرض میکنم یه دونه فرد هم باشه کافیه، تا چه برسه استقرار ناقص که خیلی بالاتر از یه فرد. پس از هر راهی بخوام کلی رو اثبات کنید دستمون بازه. عرض میکنم روش راه اثبات الان مثلا نیست که شما میگید از کجا اثبات میکنید. ما از هر راه اثبات کردیم. اگه از راه استقرار کافی نبود از راه استدلال اثبات میکنید. وقتی وارد استدلال شدیم اونجا بپرسید که این استدلال غلطه یا استدلال درسته. ما نمیگیم الان چجوری استدلال میکنیم، ما میگیم اجازه استدلال داریم. اما وقتی وارد استدلال شدیم نحوه استدلال هم بیان میکنیم. اگر استدلالمون اشکال داشت اونجا اشکال کنیم. صفحه 16 سطر 12 هم و المبدأ الفاعلی المشترک به نحوه الاخر فلا عجب لو بحثت طبیعی و انحاله. مبدأ فاعلی که مشترک باشد به نحوه دیگر، یعنی به معنی دوم که همون فاعل کلی است که گفتیم وجود خارجی نداره وجود ذهنی داره، فلا عجب لو بحثت طبیعی و انحاله. مشکلی نیست، شگفت نیست که اگر طبیعی یعنی عالم طبیعی یا علم طبیعی از حال چنین فاعلی بحث کنه، یعنی اجازه بحث داره. لذا اگه بحث کرد تعجب نکنید که بعد از تعجب انکار کنید، اون اجازه بحث داره. و بعد حضال کرد بحث یعنی توجیه این بحث، بحث کردم یعنی فایده این بحث. سبب این که این بحث رو مطرح میکنیم و فایده ای که از این بحث آید ما میشود و لذا به ما اجازه ورود در این بحث داده میشود این است که ان یتعرف حال و کل ما هو و مبدأ فاعلیون خط بعد و ان یبرهن علی. این دو تا فایده رو داره، یکی ان یتعرف، یکی هم ان یبرهن، یعنی هم در تصورش میتوانیم وارد شویم هم در تصدیقش، در هر دو بحث میتونیم وارد بشیم. و بچه زاله کل بحث ان یتعرف حال کل ما هو و مبدأ اون فاعلیه، حالش ایشون داره بیان میکنه. از کدام حقیقتش هم میشه بیان کرد که تعریفش کنیم، بعد حالش رو بیان کنیم، بعدم تصدیق کنیم به وجود خودش و حالش. حالش چیست؟ دو تا از حالاتش رو حس کردیم، یکی این که باید متناهی تأثیر باشد، یکی این که باید با مفعولش ارتباط خاص برقرار کند و قهرن مفعولش هم باید موجود باشه که بتونه فعلش رو، مفعول که میگیم یعنی پذیرنده فعل، بلا مفعول باقی خود فعله، مفعول یعنی پذیرنده فعل که مفعول او نیست. مثلا فرض کنید آتشی میخواهد آبی رو گرم کند، آب خودش مفعول آتش نیست، پذیرنده مفعوله، مفعول اون حرارته که آتش در آب ایجاد میکنه. این که میگیم باید با مفعولش ارتباط برقرار کنند، یعنی با پذیرنده مفعولش باید ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مفعولش را در اون پذیرنده ایجاد کنند. این تعبیر توجه داشته باشید، ایشون میگه باید رابطه با معلولش داشته باشه، در حالی که معلول میخواد ایجاد کنه، این معلولی نیست. خب باشه، ایجاد حرکت، ایجاد حرکت میخواد بکنه، حرکتی نیست، میخواد ایجاد حرکت بکنه، تحریک یعنی ایجاد حرکت. بازم به نحوی برمیگرده به ایجاد، ولی در علم طبیعی اصلا بحث از ایجاد نیست، بحث از تحریکه. ولی همین تحریک رو وقتی خوب دقت کنید یعنی ایجاد حرکت. پس باز داره ایجاد حرکت میکنه، یعنی حرکتی رو که نیست داره ایجاد میکنه. خب بنابراین نمیشه که با مفعولش رابطه داره، مفعولش هنوز موجود نشده. منظور اینه که با پذیرنده مفعولش باید رابطه برقرار کنه تا بتواند مفعولش رو در این پذیرنده قرار بده. و بچه هزاره کل بحث این است که شناخته شود حال هر چیزی که مبدأ فاعلی است لامر من الامور طبیعیه. الفلام از امور در کتاب ما افتاده، حتما باید اضافه بشه. من امور طبیعیه درست نیست، من الامور طبیعیه. نسخ هم الفلام دارند، اگر هم نداشتن باید میذاشتیم، چون معلومه که باید الفلام باشه اینجا. بله، اضافه بیانیه خیلی سخته. طبیعی بود، یعنی اموری که طبیعی هستن. علای حال نسخ الفلام دارن، بعد فرضاً بتونیم اضافه بیانیه بگیریم و الفلام رو حذف کنیم، ولی نسخ الفلام دارن. حالا اگر نسخ نداشتن ما اون وقت توجیه میکردیم. خب انهو کیفه وارد بیان حال میشه. این انهو کیفه بیان حاله، دو تا حال بیان میکنه، از حالاتی که فاعل طبیعی واجده. یک، انهو کیفه یجب ان یکون فی قوته. عبارت همینطوریست که خوندم، عبارت ما نقص داره، کیفه قوته داره. نسخ اینطورم، کیفه یجب ان یکون فی قوته. البته کیف قوتو هم معنا میشه، یعنی قوتش و نیرویش چگونه است، آیا متناهیست یا غیر متناهی، آیا باید متناهی باشد یا میتواند نامتناهی هم باشد. کیف قوتو معنا میشه، ولی نسخ اینطور دارن، کیف یجب ان یکون فی قوته، در قوتش چگونه باید باشد، متناهی باید باشد یا نه بایدی ندارد، میتواند نامتناهی هم باشد. یه مطلب. مطلب دوم، حالت دوم، و کیفه تکون و نسبته الی معلوله، نسبت و رابطش با معلولش چگونه باید باشد. اصل نسبت رو باید داشته باشه. در بعضی جاها نسبت ها به قربه، در بعضی جاها به بود، اینا باید بیان بشه. کیفه یکون و نسبته الی معلوله فی القرب بیان اون نسبته، قرب و بود و مبازات و ملاقات، اینا رابطه ایست که اون فاعل طبیعی با معلول خودش برقرار میکنه. اینا باید بحث بشه. حالا ممکنه ما در جزئیات بحث نکنیم و ممکنه ما در جزئیات بحث کنیم، ولی در اصل کلی باید بحث کنیم که فاعل احتیاج به رابطه با معلولش دارد، فاعل طبیعی. اینو باید اثبات کنیم و بحث کنیم. حالا در جزئیات هم وارد شدیم، وارد شدیم، نشدیم هم نشدیم. البته در مسائل جزئی وقتی وارد بشیم این جزئیات هم خواهیم گفت. فلان فاعل باید موازات داشته باشه با فعلش، فلان فاعل باید قریب باشه یا بعید باشه، اگر ملاقی باشه نمیتونه وظیفه‌ش انجام بده، مثلا چشم اگر ملاقات کند با مرئی نمیتونه مرئی رو ببینه، باید یه فاصله با مرئی داشته باشه. نزدیک هم بیارید خیلی دیگه نزدیک کنید، حتی ملاقات هم نرسه ببینید چشم نمیتونید ببینید، باید یه فاصله داشته باشه. پس بالاخره در اونجا یه بعدی لازمه یا یه قربی لازم. و غیر ذالک یا و غیر ذالک، اگر غیر ذالک بخونیم مربوط به همین فی القرب و البعد و المبازات و الملاقات میشه، یعنی ما رابطه رو و نسبت رو چهار تاشو گفتیم و غیر ذالک غیر این چهار تا هست. اما اگر و غیر ذالک بخونیم مربوط به حال میشه، یتعرف حال که اون حال کیف قوته و کیف تکون نسبته و غیر ذالک، یعنی حالات دیگه، که من از خارج این دومی رو تایید کردم. البته اولی هم خوب. و ان یبرهن علی اطفس بر ان یتعرف. بچه ذالک البحث اینه که یتعرف حال حالو کل ما هو و مبدا اون فاعلی. بچه دیگر بحث این است که ان یبرهن علیه، ضمیر علیه رو به کل ما هو و مبدا اون فاعلی برمیگردونیم. لذا برهان بر کل ما هو و مبدا اون اقامه می شود، یعنی برهان بر مبادی جزئی وارد می شود. ولو از طریق اون امر کلی، یعنی وقتی ما بر این کلی داریم برهان اقامه می کنیم، در واقع بر اون جزئیاتش داره برهان اقامه می شود. و به همین جد به ما اجازه داده میشه که بحث برهان رو در طبیعت مطرح کنیم. ما حق نداریم در طبیعت برهان بر مبادی عامه اقامه کنیم، و الان داریم اقامه میکنیم. علتش اینه که برهانی که بر این امر عام داره اقامه میشه، در واقع برهانیست که منحل میشه روی افراد. پس ما در واقع داریم برهان بر وجود این افراد میاریم، و این افراد مبادی خاصه هست نه مبادی عامه. و اثبات وجود مبادی خاصه یا اقامه برهان بر مبادی خاصه در علم اشکالی نداره. از ضمیر رو برگردونید به کل ما هو و مبدا فاعلی تا ضمناً توجیه مطلب هم باشه. میتونید ضمیر رو برگردونید به فاعل یا برهن بر فاعل مشترک، ولی زود یه نفر اشکال میکنه که فاعل مشترک جزء مبادی عامه است و بر مبادی عامه تو خود علم نمیشه برهان اقامه کرد و اثبات وجود کرد. اما اگر شما بگردونید ضمیر علیه رو به کل ما به مبدا فاعلی، گفتید در این فاعل های جزئی اقامه برهان میشود و اثبات وجود میشود، در چنین حالتی دیگه اشکال وارد نمیشه، چون از مبادی خاصه میشه تو علم بحث کرد، از وجودش هم میشه بحث کرد. از ضمیر رو چه بگیریم به فاعل چه بگیریم به کل ما هو به مبدا فاعلی، از نظر ادبی و از نظر معنا اشکال نداره. ولی اگه بگیریم به فاعل اشکال وارد میشه، اشکال رو با جواب بدید. اگر بگیریم به کل ما هو به مبدا دیگه اشکال هم وارد نمیشه. البته اگه اشکال باشه جوابش هست. جواب اینه که اگر ما داریم اثبات وجود این فاعل مشترک میکنیم، در واقع داریم اثبات وجود افرادش رو میکنیم و اثبات وجود افرادش واجبه. جواب همینه. ولی خب برای کسی که بخواد زحمت جواب رو نداشته باشه، ضمیر برگردونه به کل واحد، به کل ما هو. فاذا فعل ذلک، اگر این کار انجام شود، یعنی بحث شود تا حال کل ما هو مبدا فاعلی دانسته شود و برهان اقامه شود تا این کل ما هو مبدا فاعلی اثبات شود، فقط عرف طبیعت الفاعل العام مشترک لطبیعیات و حاضر نه. شناخته شده طبیعت فاعل عام مشترک لطبیعیات به حاضر نه. لطبیعیات متعلق به فاعله. این که توضیح میدن توجه داشته باشید، عبارت باید معنا بشه. بدون این توضیحاتی که عرض میکنم معنیش فهمیده نمیشه. لطبیعیات متعلق به فاعله، یعنی فاعل طبیعیات. به هازن نحو دو جور میتونیم معنا کنیم. که در یک معنا متعلق می شود به عام مشترک، در یک معنا متعلق می شود به عرفه. به عام مشترک متعلقش کنید اینطور میشه: طبیعت فاعلی که فاعل امور طبیعی است ولی عام است و مشترک است به این نحو از اشتراک، که نحو دومه. به حاضر نبه متعلق گرفتن به عام مشترک، یعنی عام مشترک است به این نحو، به این نحو از اشتراک، به این نحو از عمومیت، که نحو دوم. حالا متعلقش به عرفه، دانسته می شود طبیعت فاعلی که فاعل طبیعیات است و عام است و مشترک، دانسته می شود به حاضر نحو من البحث. به حاضر نحو یعنی به حاضر نحو من البحث، با این نحو بحث کردن حال اون فاعل کلی معلوم می شود. وقتی حال فاعل کلی معلوم شد، حال جزئیات هم معلوم می شود. البته به هازن نه و متعلقش کنید به عام مشترک، فکر میکنم یه خود بهتره. هر دوشو میتونید، منطقی یکی بهتر. اما لطبیعیات حتما متعلق به فاعل، به چیزی متعلق نیست. از عرف الحال التي تخص ما هو فاعل في الطبيعيات من الطبيعيات، من طبیعت در کتاب ما افتاده. چرا طبیعت فاعل دانسته می شود؟ زیرا که تک تک افراد شناخته می شوند و در نتیجه طبیعت فاعل شناخته می شود. از عرف الحال التي تخص ما هو فاعل في الطبيعيات من الطبيعيات. في الطبيعيات متعلق به فاعلونه، من الطبيعيات بیان ما هو فاعلونه. پس به جای ما میتونیم طبیعی رو بگذاریم. عبارت اینطور معنی میشه: شناخته میشود حالتی که اختصاص دارد به طبیعی که اون طبیعی فاعل فی طبیعیات است. خودش طبیعی است و فاعل در امور طبیعی هم هست. حال اون رو میتونیم با همین بحث بشناسیم. هر شخصی از اشخاص این کلی رو که ملاحظه کنید، میتونید بگید که طبیعی است که فاعل امر طبیعی قرار گرفته و حکمش این است. وقتی حکم رو کلی بردید، حکم جزئیات معلوم میشه. حکم جزئیات رو بیان کردید، حکم کلی به دست میاد. از هر دو طرف درسته. از عرف حالی که اختصاص دارد فاعل طبیعی رو که اثرش در طبیعیات است، فعلش در طبیعیات است و تأثیر در طبیعیات میگذارد. یعنی حالات مخصوص به این فاعل با این بحث ما روشن میشه، با این بحثی که کردیم. پس توجیه بحث ما این است که حالت مخصوص فاعل های طبیعی رو روشن میکنه. به این مناسبت عالم طبیعی، علم طبیعی مجاز است که وارد در این بحث شود. این فایده مجوز ورود این علم در این بحث می شود. خب بحث ما در فاعل مشترک به هر دو معنا تمام شد. ابن سینا می فرماید و علا هذا القياس فعرف حال المبدأ حال المبدأ القائل. به همین روش حال مبدأ قائل هم بشناس، یعنی با قیاس کردن بر حال مبدأ فاعلی. در مبدأ فاعلی دو قسم مشترک داشتیم که یکی رو گفتیم بحث درش جایزه، یکی رو گفتیم جایز نیست. مبدأ قائم همینطور میشه. مبدأ غایه همون دو قسم پیدا میکنه، در یکی بحث طبیعی جایز و در یکی بحث طبیعی جایز نیست. پس به همین روش حال مبدأ غایه رو بشناس. به همین روش که میگیم نگفته الهاز الوز، گفته الهاز القیاس، تا بفهمند که روش با مقایسه فهمیده میشود. اگر بخواهی روشی رو که ما در فاعل گفتیم در غایت جاری کنی، باید غایت رو با فاعل مقایسه کنی و در این مقایسه کردن آنچرا که در فاعل گفتیم در غایت هم اجرا کنی. خب این بحث تا اینجا درباره مبادی مشترکه جسم به ماه و جسمون بود. جسم به ماه و جسمون 4 مبدأ داشت. ادعا کردیم، هیچ اثبات هم نکردیم. گفتیم این 4 مبدأ عام برای جسم به ماه و جسمون موجوده و این مدعا رو اثبات هم نکردیم. می فرماید که اثبات در فلسفه اولاست، در علم طبیعی به عنوان اصل موضوع باید مورد بحث قرار بگیره. اما این که اما ان المبادی مبادی هیه هازه الاربعه فهو موضوع طبیعی، اما این که مبادی جسم به ماه و جسمون همین 4 تان که بعدن فسیفصل کلام و فیها بعدو، یعنی در آینده ما درباره اینها به تفصیل کلام خواهیم گفت، اما این که مبادی 4 تان فهو موضوع طبیعی، یعنی در علم طبیعی و برای عالم طبیعی اصل موضوع است، نه شیء ثابت شده، نه شیء مبرهن و مستدل، بلکه موضوع یعنی اصل موضوع، یعنی مصادره است، به عنوان مصادره به عنوان اصل موضوع برای عالم طبیعی قرار می گیرد. اما همینی که موضوع طبیعی است مبرهن علیه است فی الفلسفه الاولى، در فلسفه اولا که همون الهیاته، بر این مطلب که انحصار مبادی در این 4 تاست اقامه دلیل هم می شود. هادا یعنی خودزا
مبدع قایی چه
نمی کنید؟ مبدع نفسه بشه بله؟
چه
طبیعی نمی کنید؟ بله می پرسید که در مبدع فاعلی گفتیم که مبدع فاعلی نمیتواند مبدع لنفسه باشد. اگر ما مقایسه کنیم در غایت هم باید همین رو بگیم، غایت طبیعی هم نمیتواند غایت لنفسه باشد، در حالی که شما میفرمایید غایت طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد، یعنی امر طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد. همونطور که امر طبیعی نمیتواند فاعل لنفسه باشد، ولی شما میفرمایید که امر طبیعی میتواند غایت لنفسه باشد. غایت چیزیست که حاصل نشده. جوابتون دارم عرض میکنم، غایت چیزیست که حاصل نشده. این امر طبیعی حاصله، چطوری غایت بشه برای خودش؟ معنای این که غایت بشه برای خودش این است که حاصل نشده و میخواهد خودش را تحصیل کند، در حالی که اگر خودش میخواهد خودش را تحصیل کنه پس حاصل هست. تناقض داره میگیم. اگر بگیم شی غایت خودش میشه لازمش تناقضه، زیرا معناش اینه که خودش حاصل نیست، دارد میرود تا خودش را تحصیل کند. خب اگر خودش دارد میرود پس خودش حاصل هست. هم حاصل نیست چون غایت شده و غایت حاصل نیست، مقیا باید بره سمت غایت و تحصیلش کنه، و هم حاصل هست زیرا داره میره به سمت غایت. این میشه تناقض دیگه. پس شیء طبیعی غایت خودش هم نمیتونه باشه، همونطور که فاعل خودش نیست.
محیطی که طبیعت مطلوب طبیعت رو و طبیعت برای اینکه خود نور رو حاصل کنه.
اونجا ما این توضیح ها داریم که اگر گفتیم مطلوب طبیعت نوعه و طبیعت به سمت این نوع می رود، معناش این نیست که طبیعت موجود است و به سمت نوع می رود. گفتیم منظور ما اینه که طبیعت خواهان وجوده، به این تعبیر میگیم طبیعت دارد به سمت این طبیعت نوعیه می رود، یعنی به سمت وجود گرفتن می رود، یعنی خواهان وجوده. در توضیح بحث گفتم خواهان وجود است به خاطر امکان ذاتی که دارد، یا خواهان وجود است به خاطر امکان و استعدادی که دارد. خواهان وجود بودن نه اینکه موجود باشد و به سمت خودش برود. اینم باز میشه تناقض، موجود باشد به سمت تحصیل خودش برود. اینو نمیگیم، در قبلا نگفته بودیم. من معنا کردم مقصود بودن طبیعت را برای خودش. طبیعت برای خودش مقصوده، یعنی وجود طبیعت برای خودش مقصوده، معناش اینه که این طبیعت خواهان وجوده، نه موجود است و برای وجود گرفتن راه میفتد. اگه موجودی برای وجود گرفتن معنا نداره راه میفته، هم تحصیل حاصل هم تناقض. پس اونجا مطلب رو توضیح دادیم، لذا شبهه وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه. به کتاب ما در صفحه 13، سطر 13 هم، یعنی حدود 3 صفحه قبل اینطور داشتیم: لاکن هاذا الجسم الطبیعی من حیث هو جسم طبیعی له مباده و من حیث هو کائن فاسد بل متغیر بالجمله له زیادت فی المباده. یعنی جسم به ما هو جسمون مبادی دارد، به ما هو متغیرون مبادی زایدی دارد. بعد وارد شدیم درباره مبادی جسم به ما هو جسمون بحث کردیم. مبادی جسم و محبه جسم رو گفتیم، تمام شد. حالا میگیم و عمل جسم جهت محبه متغیرون، یعنی میخوام بحث کنیم در مبادی جسم من جهت این که جسم متغیر است. این عبارت عرض کردم، عبارت های ابن سینا اینطور نیست که حالا سعی کنه اگر در معطوفان علیه اما گفت در معطوف هم اما بگه، یا برعکس. در اینجا میبینید در معطوف اما گفته، در معطوف علیه اما نگفته بود. کنه عبارتش اینطوره: اما مبادی جسم به ما هو جسمون، همون بود که گفتیم، و اما مبادی جسم من جهت ما هو متغیرون رو میخوام الان وارد بشیم. اونجا اما نگفت، اینجا داره اما میگه، اصلا اشکالی نداره، ولی معلومه که این اصل بر ما. خب بحث ما در باره مبادی عامه جسم به ما هو جسمون تمام شد، میخوام وارد مبادی عامه جسم به ما هو متغیرون بشیم. همچنین جسم به ما هو مستکملون، همچنین جسم به ما هو حادثون و کائنون. جسم به این سه عنوان رو میخوام بحث کنم، ببینیم مبادی زایدشون چیست. اینا هم همون مبادی جسم به ما هو جسم رو که اون چهار تا مبدأ واجدند، اما اضافه هم دارن. اون اضافه شون رو میخوام بیان کنیم. البته توجه داشته باشید که در کنار این اضافه گاهی هم طوری بحثمون پیش میره که به یکی از اون مبادی گذشته اشاره میکنیم، ولی اونا رو دیگه مبادی زاید حساب نمی کنیم، ولی بالاخره توی بحثمون میاد. مثلا میگیم حادث باید ماده داشته باشد، یا حادث یا مستکمل باید ماده داشته باشد، قابل داشته باشد. خب این ماده و قابل همون که قبلا بحث کردیم، ولی اینو دیگه جز مبادی زایده به حساب نمیاریم، جز مبادی به حساب میاریم. و ضمناً اشاره میکنیم که مبادی زایده کیا کدوم هست. ابن سینا سه تا صفت برای جسم ذکر میکنه: یکی تغییر، یکی استکمال، یکی حدوث و کم. خب ممکنه کسی بگه این سه تا عنوان هر سه یکی هم، شما یه بحث بیشتر در اینجا منعقد نکنید، همین یک بحث کافیه. ایشون جواب میده نه، تغییر با استکمال با حدوث سه تا عنوان مجزا هستن و با هم فرق میکنن. لذا بحث در یکی ما رو از بحث در دیگری بی‌نیاز نمی‌کنه. ما باید در هر سه بحث کنیم. ولو در بعضی جاها یک مبدأ زاید مشترکی پیدا می‌کنیم که هم متغیرون هم مستکملون و هم حادثون این مبدأ زاید رو دارند، ولی اصل بحثمون فرق می‌کنه. حالا ولو در یه جاهایی به مشترکاتشون برسیم، اصل بحثمون فرق می‌کنه. چون اصل بحثمون فرق می‌کنه، پس ما به ناچار باید سه بحث مطرح کنیم: یک بحث در متغیرون، یک بحث در مستکملون، یک بحث در حادثون. شروع می‌کنه به بیان فرق اینها. خب در بیان فرق باید چی گفته بشه؟ باید متغیر توضیح داده بشه و خصوصیاتش گفته بشه. مستکمل هم همینطور، حادث هم همینطور. بعد خود ما وقتی مقایسه کردیم بین این توضیحات، میفهمیم که متغیر با مستکمل همچنین با حادث فرق داره. پس ابن سینا برای بیان فرق وارد بیان حقیقت عیسی میشه که عیسی رو توضیح بده و معنا کنه. بعدم که معنا کرد، اون قیودی رو که در تعریف اینها میاره، اون قیود رو مورد توجه ما قرار میده، یعنی دو مرتبه عنایت میکنه به اون قیود تا خوب ما متوجه این قیود بشیم، که میگه اینا در تغییر دخالت دارن، اینا در استکمال دخالت دارن، یا این چیزها در حادث دخالت دارن. و دخالت که دارن ثابت میکنه که دخالتشون هم الان نحول مبدعیته، وقت بیان میشه که اینا مبادی زایدن. از توجه کنید بیان ایشون چی میشه؟ تعریف میکنه متغیر رو، مستقبل رو، حادث رو. تو این تعریف قیودی میاد، این قیود رو مورد توجه قرار میده و به تفصیل مطرح میکنه و جدا جدا در مقابل ذهن ما قرار میده که ذهن ما قفلت نکنه از اینها. چون گاهی از اوقات ممکنه قیود تعریف بیاد، ذهن همیتو که عبور میکنه یا قید جا بندازه. ولی وقتی قیود دو مرتبه طرح شدن و در مقابل ذهن قرار گرفتن، اون قفلت از بین میره، ذهن توجه تفصیلی به این قیود پیدا میکنه. این کار رو ابن سینا در اینجا داره انجام میده که قیود کاملا مورد توجه ما واقع بشن. بعد ثابت میکنه که این مستکمل و این متغیر و این حادث به این قیود احتیاج دارند. تا ثابت کرد احتیاج داشتن رو مبدعیت و نتیجه میگیره، میگه اینا نتیجه، اینا مبدأ، منتها مبادی زایده علاوه بر اون مبادی قبلی. روش بحث روشن شد. حالا که روش بحث روشن شد، باید به تعریف متغیر و بعد مستکمل و بعد حادث بپردازیم. به همون بیانی که گفتم به تدریج طرح کنیم تا اصل مطلب روشن بشه.
استکمال وجودی بشه،
یا چی بشه؟
سر استکمال وجودی بشه، چون داری در وجود خارجی نصب میکنی، این حال مبادی که سر کامل شدن وجود بشه کم بکنی، این حال از سر اثبات مرزم بشه. نه تعریف مایی قیدی رو میاریم زندرس، ولی در تعریف میاریم وجود نداره سر استکمال وجودی معرف بشه.
حالا برسیم به استکمال ببینیم چی میشه. ما در تعریف قیدی رو میاریم، مستکمل رو بیان میکنیم و ببینیم آیا استکمال وجودی است یا چیزی دیگه است. این همه روشن میشه. هنوز من مطلب و مطرح نکردم، شما دارید اشکال میکنید. شما میفرمایید که قیودی در تعریف استکمال میاریم، این قیود مربوط به ذاته، چون داره تعریف میکنه و تعریف مربوط به ذات شیه، در حالی که استکمال مربوط به وجود شیه. باید قیود مربوط به استکمال بیاریم که قیود وجود باشه. اگر قیود وجوده، دیگه در تعریف نباید اخذش کنیم، چون اونی در تعریف اخذ میشود که از قیود ماهیت باشه، چون ما ماهیت رو تعریف میکنیم، وجود که تعریف نمیکنیم. بنابراین باید در تعریف مستکمل شما قیود وجود بیارید، نه قیود ماهیتو. تا در حالی که قید ماهیت میاد. این شما میکنم وقتی تعریف کردیم معلوم میشه که اشکال شما وارد نیست. حالا شاید اشکال شما بر تعبیر من وارد باشه. ما استکمال رو معنا نمی کنیم، ما مستکمل رو معنا می کنیم. مستکمل هم وجود نیست، ماهیت. ماهیتیست که مستکمل می شود ولو در وجودش. وقت اگر بخواد مستکمل بشه چه چیزایی لازم داره؟ عرض می کنم هنوز من وارد بحث نشده. وارد بحث بشم خود به خود اشکال شما از اون میره. این اصلا اشکال به ذهن نمیاد که بخواد دفع بشه. طوری وارد بحث میشیم که اصلا اشکال شما به ذهن نمیاد. نه به ذهن نمیاد چون غافل میشیم، به ذهن نمیاد چون مورد پیدا نمیکنه. و عمل جسم من جهت ما هو متغیرون او مستکملون او حادثون کائنون. حادثون کائنون یه مطلبه، یعنی کون با حدوث فرقی نداره در اینجا، چون کونی که در اینجاست به معنای حدوثه، نه اون کون مطلق باشه که شامل حادث و غیر حادث باشه که اصل وجوده. اون مراد نیست، مراد وجود کونیست که همون حدوث است، وجود مسبوق به عدم. اما جسم از این سه جهت فَإِنَّ لَهُ زِيَادَةَ مَبْدَئِن، برایش مبدع زایدی هست گذشته از اون مبادی که برای جسم ما و جسمون گفتیم. مبادع زایدی بر این ستاست. خب ابن سینا با کلمه او این ستا رو بر هم عرض گرفت و کلمه او نشون میده که این ستا با هم تفاوت دارن، لذا تفاوتشون رو اشاره میکنه اولا، بعدم وارد بحث میشه تا تفاوتشون ظاهر بشه. و کونه متغیرن هو غیر کونه مستکملن. این که این جسم متغیر است غیر از این است که این جسم مستکمل باشد. متغیر بودنش یک صفت است، مستکمل بودنش صفت دیگر، نه تکرار همون صفت اول. خب این ادعای فرق بین تغییر و استکمال. سومی هم داشتیم که حادثون کائنون، میفهمد این هم با اون دوتا فرق داره. والمفهوم من کونهی حادثن و کائنن، المفهوم الفلام و الفلام و مصول است، آنچه که فهمیده میشود از کون الجسم حادثن و کائنن هو غیر المفهوم من کلیه ما جمعیت، غیر از اون چیزیست که فهمیده میشود من کلیه ما، یعنی از تغییر و استکمال با هم. این جمعیت یعنی با هر دو فرق داره، نه فقط با یکیشون فرق داشته باشه، با هر دو فرق داره، هم با استکمال فرق داره هم با تغییر. حدوث و کون با هر دو فرق داره. پس متغیر با مستکمل فرق میکنه، حادث هم با این دوتا فرق میکنه، یعنی با متغیر و مستکمل. خب این ادعا بود یا اشاره به تفاوت اینها بود. حالا میخواد وارد استدلال یا تفصیل همین مدعا بشه که تعریف کند متغیر رو و با تعریف متغیر معلوم شود که چه قیودی در این متغیر هست. چه چیزهایی در تغیر اعتبار می شود. می فرماد متغیر یعنی چیزی که چیز دیگری را داشته باشد و از دست بدهد و چیز سومی را بپذیرد. ببینید سه تا مطلب شد. چیزی که چیزی را داشته باشد و آن را از دست بدهد و چیز سومی را به جای اون بپذیرد، این میشه تغییر متغیر. یا به تعبیر دیگر متغیر چیزی است که صفتی رو داشته باشد و اون صفت رو از دست بدهد و صفت دیگر بگیرد. و توجه داشته باشه صفت میتواند ذاتی باشد، میتواند عارضی باشد. مثلا آب رو ملاحظه کنی، صفت آب بودن داره. یه چیزیست که بهش میگیم آب، صفت آب بودن داره. صفت آب بودن رو که صفت ذاتی است از دست میدهد و صفت ذاتی دیگر رو، یعنی صورت هوایی رو میگیره و میشه هوا. این در واقع صورتی رو از دست داده، صورت دیگر گرفته. امر جوهری رو از دست داده، امر جوهری دیگر گرفته. امر ذاتی رو از دست داده، امر ذاتی دیگر گرفته. شما ممکنه بفرمایید امر ذاتی رو اگر عوض کردیم ذات باطل میشه. جواب اینه که بله، ذات باطل میشه، ولی ذات مرکب باطل میشه، نه ذات اون قابل. اون قابل که هیولات و صورت آب رو داشته، حالا صورت هوا رو گرفته، اون که باطل نمیشه، مرکب باطل میشه، چون یک جزء ترکیب که قوام و مرکب به او بود از بین رفت، مرکب باطل میشه، دو مرتبه مرکب جدید احداث میشه. قبول داریم با تغییر اون مرکب باطل میشه، ولی اون شیئی که این دو صفت رو قبول میکند به تعاقب، اول این صفت رو قبول میکند بعد اون صفت رو قبول میکند، اون دیگه باطل نمیشه. خب این مثال بود برای صفت ذاتی. مثال صفت عرضی هم اینه، آبی داشتیم سرد بود، گرمش کردیم، این آب برودت رو از دست داد، عرضی رو که عبارت از برودت بود داشت از دست داد، عرضی دیگر رو که حرارت بود گرفت. چه در صورتی که تغییر در صفت ذاتی باشد، مثل این که آبی هوا شود، یا تغییر در صفت عرضی باشد مثل اینکه آب سردی گرم شود، در هر دو حال ما سه چیز داریم، در هر متغیری سه چیز داریم. یکی اونی که قبول می کند که اون تغییر نمی کنه، مثلا در مثالی که عرض کردم هیولا تغییر نمی کنه، مرکب تغییر می کنه ولی هیولا تغییر نمی کنه. پس یک شیء ثابت در هر امر متغیر، یک شیء ثابت داریم، این اولی. دوم اون صفتی که حاصل بوده و زائل شده. سوم اون صفتی که بعداً حادث می شود. این تعبیر توجه کن، اون صفتی که بعداً حادث می شود. این سه چیز رو داریم، با هم داریم، این ستا با هم هم یا دوتاش با هم هم. اونی که قبول می کند الان هست، اون صفت حاصلی که بعدن زائل میشه الان هست، اما اون صفتی که بعدن حادث میشه الان نیست. پس این ستا با هم نیستن، در حالی که ما میخوام سه چیز با هم درست کنیم. لذا به جای اون حادث میگوییم عدم الحادث. عدم الحادث الان هست. سه چیزی که الان ابن سینا در یک متغیر موجود میدونه این ستاست. یکی اون قابلی که تغییر نمی کند، دوم صفتی که الان حاصل است، سوم عدم صفتی که بعدن میخواد بیاد که اونم الان حاصله. پس متغیر دارای سه چیز همین الان هست، یکی دارای امر ثابت، یکی دارای صفت حاصل، یکی عدم اون صفتی که میخواهد حادث شود. این عدم مهمه، چون ایشون بعدن میخواد این عدم رو جز مبادی حساب کنه، جز مبادی زائده حساب کنه. همین عدم رو به چه بیان انشاءالله میرسیم توضیح معلوم میشه. پس عدم رو توجه داشته باشید. الان این متغیر همین الان سه چیز دارد، می توانید بگویید این سه چیز عبارتند از اون قابل و صورت حاصله و عدم صورت حادثه، و می توانید بگویید عبارتند از اون قابل، قابل یعنی متصف، و اون صورت حاصله و قوه صورتی که بعدا میخواد حادث شود. به جای آدم بگید قوم، اینم میتونید بگید. و واقعا همین الان حدثه در این متغیر موجوده. بعد از اینکه تغییر میکنه اون صورت حاصله رفته، اون عدم حادث هم تبدیل شده به وجود حادث. پس اگر شما این عدم ها رو کنار بذارید، هر متغیری مشتمل بر دو چیز میشه. قبل از تغییر مشتمل است بر اون قابل و صورت حاصله، بعد از تغییر مشتمل است بر قابل و صورت حادثه، یا همراه است با عدم صورت حاصله یا همراه است با عدم صورت حادثه. ولی عدم صورت حاصله رو بهش اهمیتی نمیدیم، چون اون از بین رفته، نقشی نداره. عدم حادثه چون بالقوه حادثه بالقوه موجوده، این عدم حادثه مهم میشه. اما اون عدم حاصله از بین رفته که قوهش هم خودش با قوه خودش رفته، دوباره قوه برای یک صورت حادث، دوباره قوه برای صورت دیگه هست. مثلا فرض کنید این آب هوا شده، الان که هوا شده بازم قوه آب رو داره، اما نه قوه همون آب قبلی رو. اون آب قبلی رفته، فعلیتش و قوهش و همه چی با هم رفته. اصلا قوهش قبل از فعلیتش از نه رفته بود، وقتی فعلیت پیدا شد قوهش از نه رفت، حالا هم که فعلیتش از نه رفت، الان نه قوهش باقی نه فعلیتش. اما نسبت به اون صورت حادثه اگرچه فعلیتش نیست ولی قوهش هست. بله؟ قوه عدم چی؟ قوه عدم صورت حاصله. عدم صورت حاصله مداخلت ندادیم، عدم صورت حاصله رو دخالت ندادیم. بعد از اینکه تغییر حاصل میشه، عدم صورت حاصله بالفعل میشه. قوه فساد رو داشت، قوه فساد رو داشت، بالفعل میشه. بالفعل میشه یعنی چی؟ یعنی زائل میشه، یعنی صورت حاصله زائل میشه. این حساب کردیم دیگه، دو مرتبه چه حسابش میکنیم؟ گفتیم که صورت حاصله زائل شد، شما میفرمایید قوه زوالش فعلیت پیدا کرد. این همون حرفی است که عرض کردم. دوباره تکرارش نکنید، دوباره عرض نکنید. وقتی که این شی تغییر میکنه، الان قابل رو داره و الان فعلیت صورت حادثه رو داره. زوال صورت حاصله رو عرض کردیم، شما دارید دو مرتبه با عبارت دیگه همین رو تکرار میکنید. زوال که دیگه موجود نیست، عدم به صورت قوه موجود، عدم هست که نیست. عدم صورت حادثه الان وجود داره، یعنی قوه صورت حادثه الان موجوده، اما زوال صورت حاصله اون که دیگه موجود نیست، نه بالقوه موجوده نه بالفعل. اون وقتی که صورت حاصله موجود بود قوه فسادش بود، حالا که فاسد شده قوه فسادش هم فعلیت پیدا کرده، این رفته، یعنی قوه فساد هم رفته، فعلیتش رفته، قوه فسادش هم رفته. علاوه اینا رو دیگه ابن سینا توی متغیر عکس نمی کنه، اون چی که عکس می کنه همین ستاست. یکی اون قابل، یکی صورت حاصله، یکی صورت حادثه. این ستا رو عکس می کنه، بعد نگاه میکنه صورت حادثه الان موجود نیست، عدمش رو عکس میکنه. این ستا الان مأخوذن در هر متغیر. با این بیان هم معنای تغییر گفته شد، یعنی متغیر معنا شد، هم این که اون قیودی که در تعریف تغییر آوردیم روشن شد. قیود این بود در متغیر قابل لازم است، صورت حاصله لازم است، صورت حادثه یا بفرمایید عدم صورت حادثه لازم است. این ستا در تعریف متغیر مأخوذند. توجه میکنی این کار به وجود دیگه نداره، در استکمال هم همین، حالا در استکمال هم بدن بیست، اشکال شما وارد دیگه نمیشه. فَإِنَّ الْمَفْهُومِ مِنْ كَوْنِهِ مُتَغَيِّرًا فإنه تعلیل برای فرقه. چرا بین متغیر و مستکمل و حادث فرق است؟ به این بیانی که شروع میکنیم، اول مفهوم میکنیم متغیرن رو میگیم، بعد مفهوم میکنیم مستکملن رو میگیم، بعدم مفهوم میکنیم جسم کائنن رو میگیم. الان مفهوم میکنیم متغیرن بیان میشه. پنج خط بعد ول مفهوم من کونی مستکملن گفته میشه و 19 خط بعد ول مفهوم من کونی جسم کائنن گفته میشه. وقتی این سه تا مفهوم با هم مقایسه کنید، فرقی که الان داریم ادعا میکنیم روشن میشه. فهمن المفهوم یعنی آنچه که فهمیده میشود، الفلامش موصول است، آنچه که فهمیده میشود من کونهی یعنی من کون الجسم متغیرن، این است که انهو یعنی جسم کان به صفت حاصلت بطلت و حدثت لهو صفت اخرى، به صفتی که حاصل بود متصف بود منتها اون صفت بطلت و حدثت برای این جسم صفت دیگر، اون صفت حاصل باطل شد، صفت دیگر وجود گرفت. از کردن صفت میتواند صفت ذاتی باشد و میتواند صفت عرضی باشه، میتونه صورت جوهری آب و هوا باشه، میتونه مثلا عرض حرارت و برودت باشه، در هر دو حال تغییر صرف میکنه، یکی تغییر جوهری است، یکی تغییر عرضی است. اون تا تغییر جوهری برای اون امر قابل اتفاق نمیفته، اون امر قابل سر جای خودش ثابته، کل مرکب تغییر جوهری میکنه یا تغییر عرضی میکنه. که اینو بیان کردم، هو انه کان به صفت حاصلت بطلت اون صفت و حدثت له صفت اخرى فیکون هناک. هناک یعنی در باب متغیر، در اونجایی که تغییر هست. برای هر متغیری یکون و سه چیز، یک شیء ثابتون که او رو متصف به متغیر میکنه، این یکی. دوم و حالتون کانت موجودتن فعدمت، دوم حالتیست که موجود بوده ولی معدوم شده، اون حالت حالا برودت باشه که حالت عرضیست یا صورت مایی باشه که حالت جوهریست. سوم و حالتون کانت معدومتن فواجدت، حالت دیگری که موجود معدوم بود اما موجود شد، که اون حالت دیگر هم یا جوهر یا هست. در یه جاهای حیولاست، در یه جاهای جسمه، مثلا در اون جایی که تغییر در صورت می شود اون شیء ثابت میشه حیولا، حیولا ثابته، صورت عوض میشه. اونجایی که تغییر در حرارت و برودته شیء ثابت میشه جسم، دیگه حیولا نیست، شیء ثابت جسمه، یعنی اون آبه که حرارت داشته حالا برودت پیدا میکنه یا برودت داشته حالا حرارت پیدا میکنه. شیء ثابت رو نمیگیم چیه، در یه جاهای اون شیء ثابت حیولاست، در یه جاهای جسم. سبوینه، این سبوینه خوب بود سر خط نوشته نمیشد. بازم تغییر میکنی، حیولا داره تغییر میکنی، جوهر حیولا داره تغییر میکنی، یه جوهر مرکب، این عرض کردن جوهر مرکب داره تغییر میکنی، نه جوهر حیولا، حیولا ثابته. بله، حیولا تغییر کرد در این صفت ذاتیش، یا جسم تغییر کرد در این صفت عرضیش. اون مرکب رو که نگیم تغییر کرد، مرکب میگیم زائل شد. مرکب اگه میگیم تغییر کرد غلط گفتیم، مرکب رو باید بگیم زائل شد، حیولا رو باید بگیم تغییر کرد، یا جسم بارد رو باید بگیم زائل شد، اما جسم رو باید بگیم تغییر کرد. اونی که قبول میکنه تغییر میکنه، نه اونی که باطل میشه، اون که باطل میشه که باطل شده، تقریبا نداره در بارش. فبوین انهو لابد لهو من حیثه و متغیرون من ان یکون لهو امرون قابلون، روشن شد که شعنی نست لابد دلیل جسم لابده اشاره به مبدعیت داره میکنه یا با شوش داره مبدع رو ظاهر میکنه لابد دلیل جسم علاوه بر اون مبادی قبل که گفتیم یه چیزای دیگری زیرا که جسم دیگه به ماه به جسم ملاحظه نشده من حیث و با متغیران ملاحظه شده فباین انهو لابد لهو یعنی للجسم من حیث و با متغیران از این حیثیت لابد لهو من ان یکون لهو یعنی للجسم امرون قابلون حمل ما تغیر ان حمل ما تغیر الی ما تغیر ان یعنی اونی که از دست داده ما تغییر الی یعنی اونی که به دست آورده چون بالاخره تغییر کرده از یه چیزی به یه چیزی دیگر یعنی یه چیزی رو از دست داده یه چیزی رو گرفته این شد یکی امرون قابلون امری که قبول کند هم اون صورت یا عرضی رو که این امر قابل از اون صورت و عرض تغییر کرده و هم اون صورت و عرضی رو که این امر قابل گرفته یعنی به سمت او تغییر کرده و تغییر اله شده این یکی و صورتون حاصلتون این دومیه امرون قابلون و صورتون حاصلتون اون لما تغییر ان و لما تغییر اله دومی و سومی نیست اونا متعلق به قابلون هن. یعنی قابل این دوتا میشه یکی خود همین قابل این دوتا میشه یکی دومی و صورتون حاصلتون صورتی که الان حاصله یعنی صورت آ که میخواد از دست بره و صورت هوا به جاش بیاد یا صورت حاصله یعنی اون برودتی که الان هست میخواد از بین بره که جاش حرارت بیاد صورت عرضی باشه یا صورت جهری فرق نمی کنه اما صورت حاصله بگیرید یعنی صورتی که الان هست و بعدن زائل میشه و با زوالش برای اون امر قابل تغییر و اتفاق میفته سوم و عدمون لها کان مع صورت زائله این صورتون حاصلتون رو اون ما تغییر اله قرار بدید ایشون بعد از تغییر داره تحلیل میکنه متغیر رو من قبل از تغییر تحلیل کردم هر دام درسته من قبل از تغییر تحلیل کردم که قابلی داریم صورت حاصلهی داریم و عدم صورت حادثه داریم ایشون بعد از تغییر داره تحلیل میکنه قابلی داریم صورت حاصلهی که الان پدید آمده داریم و عدم همین صورت حاصله رو با وجود اون صورت زائله داشتیم یعنی وقتی صورت زائله موجود بود عدم این صورت حاصله در کنارش بود پس قابل رو داشتیم صورت حاصلهی که ما تغییر الیه نیز داریم و عدم این صورت حاصله رم که با صورت زائله بود داشتیم عبارت اینطور معنا میشه و صورتون حاصلتون که الان حاصل شده و عدمون لها لها زمینش به همین صورت حاصله برمیجده یعنی و داریم عدم این صورت حاصله رو که کان این عدم زمیر کانه به عدم برمیجده کان این عدم از صورت زائله همراه صورت زائله عدم صورت حاصله وجود داشت در اون وقت وجود داشت پس قبل از تغییر این عدم صورت حاصله رو داشتیم این عدم هم همراه بود با صورت زائله حالا که صورت زائله زوال پیدا کرده این عدم رو هم با همراه خودش برده عدم صورت حاصله شده وجود صورت حاصله اون چی که من از خارج گفتم با اون چی که ایشون گفت منافات نداره، بلکه حتی در ضمن حرف ایشون مندرجه و حاصله همونطور که ملاحظه میکنید. اونی که من از خارج گفتم تقریبا همین بود. کسوب و لذی اسود ده، این مثال است برای قابل. ول بیاز مثال است برای صورت زائله و سباد مثال است برای صورت حاصله. مثل صوبی که اسود ده، این یکی از اون سه چیزیست که در متغیر هست. خود بیاز که قبلا برای این صوب بود، این میشه صورت زائله، و سباد که الان حاصل است میشه صورت حاصله. پس در متغیر این سه تا هست، صوب و بیاز و سباد. بیازش رفته، سبادش مونده. وقت کان از سباد و معلومن از کان البیاز و موجودن. بازم تأکید میکنه این عدم براش مهمه، چون بعدا میخواد این عدم رو از مبادی قرار بده. لذا میگه که سباد معلوم بود اون وقتی که بیاز موجود بود، اون وقتی که این پیرهن سفید بود سباد معلوم بود. پس این پیرهن هم پیرهنش بود، هم سفیدیش بود، هم عدم سیاهیش بود. بعدن که سیاه شد، عدم سیاهی از بین رفت، سفیدی هم از بین رفت. حالا دیگه سیاهی آمده با عدم سفیدی، که دوباره اگه سفیدش کردی باز همین حال اتفاق میفته. سوادی که هست زائل میشه، اون عدم بیازم که بود اونم زائل میشه، عدم بیاز تبدیل میشه به وجود بیاز. خب تا اینجا مفهوم من کنگل جسم متغیرن معلوم شد و روشن شد که چه چیزهایی در تغییر اعتبار دارد. یک شیء متغیر چه چیزهایی داره، چه چیزهایی را دست میده و چه چیزهایی در متغیر همراه همند، همه اینا روشن شد.
این عدم سفیدی که
حاصل شده،
عدم سفیدی دیگره
یا غیر از اون عدم سفیدی که قبلا بود، سفیدی که قبلا بود؟ نه، همیشه دیگره. این عدم سفیدی عدم همون سفیدی قبلی نیست، عدم سفیدی جدیده که همراه با سیاهی هست. یعنی صبحی رو که ما سیاه کردیم الان عدم سفیدی کنارش هست، ولی نه اون عدم سفیدی که رفت، نه اون سفیدی که رفت، عدم سفیدی که بعدن میخواد بیاد، یعنی شخص دیگری از سفیدی. اون الان معلومه ولی قابلیت دارد که موجود شود. اگر دو مرتبه این صوب رو سفیدش کنیم، اون سفیدی که قابلیت داشت برمیگرده، فعلیت میشه. برمیگرده درست نیست، فعلیت پیدا میکنه. اون سفید قبلی بر نمیگرده، شخص جدیدی از سفیدی میاد.
قد کار
سواد
معدومه،
یعنی که
عدمش حاصل بوده،
معدوم بوده، یعنی عدمش حاصل بوده. وقتی میگیم فلان شای معدومه یعنی عدمش حاصل. شما تعبیر رو توجه کنید، یعنی هر دو به هم بر میگرده، چه بگید معدوم بوده چه بگید عدمش حاصل بوده. مستکمل رو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، فقط من یه اشارهی بکنم. در مستکمل اون امر قابل هست، همونطور که در متغیر هست. اون امر حادث هم هست، همونطور که در متغیر هم بود. ولی زوال یکی از دارایی ها دیگه نیست. در متغیر یه دارایی زائل میشد، یه دارایی دیگر به جاش میامد. در مستکمل اینطور نیست، چیزی زائل نمیشه، فقط اون ناداری تبدیل می شود به دارایی. این صفحه کاغذی که سفید بود توش کتابت حاصل نبود، حالا کتابت درش حاصل میشه. یه نوع کمالیست بر این صفحه، نه چیزی از دست بده. شیئی که ساکن بود حرکت میکنه، چیزی از دست نمیده، چیزی رو که نداشت میگیره. حالا شما ممکنه بگید سکون از دست داده، اینو باید بعدم بحث کنیم در وقتی استشمال رو مطرح میکنیم. اینم مطرح میشه که آیا شیئی که ساکن بود بعد متحرک شد به کمال رسید یا به تغییر افتاد؟ به کمال رسید یعنی چیزی از دست نداد، بلکه چیزی رو گرفت، به تغییر افتاد، یعنی چیزی از دست داد و چیزی گرفت. همینجا فرق بین استشمال و تغییر معلوم میشه. در متغیر چیزی از دست داده میشود و چیزی گرفته میشود، در مستکمل چیزی فقط گرفته میشود، چیزی از دست داده نمیشه. در مثال اول درسته، مثال زدیم کاغذی که توش کتابت بشه، چیزی از دست نمیدهد، فقط چیزی رو که کتابت هست میگیرد. اما در مثال دوم که ساکنی متحرک میشه، در اونجا این حرف تمام نیست، چون سکون از دست میده، بعد حرکت رو میگیره. شاید اینجا بتونیم قسمی از متغیر حسابش کنیم، در حالی که ابن سینا از قسمی از مستکمل حسابش کرده. اینو چطوری توضیح میکنیم؟ وقتی خوندیم انشاءالله توضیحشم عرض خواهیم کرد، که اگر سکون رو امر وجودی بگیرید، باید بگید از دست رفت و حرکت به جاش نشست. در این صورت این مصداق می شود مصداق متغیر، نه مصداق مستکمل. و اگر سکون عبارت باشه از عدم الحرکه، با آمدن حرکت این عدم تبدیل به وجود میشه، چیزی از دست داده نمی شود، پس استکمال است نه تغییر. بنابراین شما باید ببینید درباره سکون چه مبنایی دارید. اگر سکون امر وجودی باشد، رفتن سکون و آمدن حرکت به معنای تغییره. اگر سکون امر عدمی باشد، رفتن این عدم و آمدن وجود خودش، عدم حرکت میشه سکون. وقتی این عدم از من برود، وجود خودش، یعنی وجود حرکت میاد. این معناش اینه که این حرکت موجود نبود، حالا موجود شد. این استکمال دیگه تغییر نیست، چون چیزی از دست داده نشد، معدومی موجود شده. حالا این باید در جلسه آینده توضیح داده بشه. اگر من یادم رفت توضیح بدم، همین مقدار توضیح ظاهرا کافیه، جواب اشکال داده شد، به همین بیان کرد شد. انشاءالله بقیه مطالب فردا.